مدت 27 دقیقه.
خدا رو با خود با مقایسه نکنید.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرده.
اسلام خیمش
مسلمون یعنی چی؟ یعنی کسی که مردم از دست و زبانش در سلامت باشه.
کیمیای سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله الحکیم فی محکم کتابه و مبرم خطابه، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما و الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا و مقاما و الذین اذا انفقوا لم یصرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. بعد از ادراک سحر و تهجد و فهم از معرفت باطنیه حریم پروردگار، بلا فاصله خدای متعال می‌فرماید بندگان خاص خدا در فقره و عبارت بعد کسانی هستند که خوف سنگینی از روز جزا و عظمت و هیمنه جهنم دارند. این معناش اینه که ما یه وقت تصور نکنیم عزیزان، فکرمون این نباشه که بعد از به هر ترتیب خلوت با یار دیگه هیچ بیمی نباید داشته باشیم. خدا داره اینجا تعدیل میکنه ما رو که حواستون باشه، در اوج تنسک و تقدس هم که هستید این خوف باید براتون باشه. یه وقت خودتون رو بالا و والا نبینید. گفتیم براتون امضا برای خودتون نکنید سلامت و عاقبت به خیریه در دین رو. در اوج بندگی هم وقتی انسان قرار میگیره باید این نگرانی براش باشه. کسانی که دعاشون اینه ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، خدای اون جهنمی که سنگینه، اون عذابی که سخته و همیشگیست و بد جایگاه و بد موضعی برای اقامت هست، خدایا منت بر ما بگذار. هممونم دعا کنیم و بخوایم از خدای متعال. به هر ترتیب جهنم خودش یه عظمت و هیمنه‌ای داره که امیرالمومنین می‌فرماید یه قطره و ذره‌ش و ما لا تقوم له السماوات والارض. همه این عوالم قدرت و تحملش رو ندارن. یه قطره از اون زقوم اگه ریخته بشه تو این اقیانوس‌های با عظمت که 3/4 کره زمین آب هست، همه طوری متعفن میشن که دیگه هیچ آبی قابل شرب نیست. جهنم عجیبه و واقعا عظمتش سنگینه. خود هیمنه قیامت سنگینتر، ولی میخوام به شما عرض بکنم سنگینتر از او این خجالتیست که آدم در محضر رب الارباب میکشه. خدای متعال این همه اسباب کرامت و سعادت و بهشتی شدن رو برای ما فراهم کرده، اونجا آدم از قهر الهی بیشتر میسوزه. شرمساری محضر پروردگار از اون سوختن سنگینتر. تیکه کلام مرحوم آسد مهدی قوام رضوان الله تعالی علیه بود که در آتشم بیفکن و نام گنه نبر، دوزخ به گرمی عرق انفعال نیست. این سنگینه. دیگری هم زیبا آورده میگه اگر ز سلطنت او فرار ممکن بود، من از خجالت رویش فرار میکردم. اینو باید یه مؤمن متدین مقدس سر و لوحه کار خودش بکنه. بعد از همه بندگی ها و خاکساری ها این نگرانی رو داشته باشه. شرمساری و فهم تقصیر در مقابل پروردگار عالم. به محضی که انسان برای خودش امنیت مطلقه رو فرض بکنه، اول نافهمی و گرفتاریه. در اوج معرفت که باشی باید خودت رو از همه ورشکسته تر ببینی. هرچی تقربت افزون بشه باید بیقراری و بیدلیت و نگرانید از فردا بیشتر باشه. چقدر بابا طاهر قشنگ آورده، اصلا به جهنم کاری نداره، میگه ما از قالو بلا تشویش دیرم، اگر لا تقنتو دستن نگیر. خیلی جهنم عجیبه و فضای قیامت عزیزان فضای سنگینیه. یوم الحسره، یوم التقابن، روز سنگینیه. من در روایت دیدم وقتی از قبر خیلی ها میان بیرون، قبر فکر نکنید یه جاییش که خیلی راحته ها، خود قبر موضع عجیبیه. امیر عالم امیرالمومنین میفرماد اگه مردم میدونستن در قبور چی میگذره و اشراف پیدا میکردن، لحظه ای دیگه گناه نمیکردن. اگه میفهمیدن اونجا چه خبره، نشونشون میدادن که این بدن ترگل و ورگل تو وقتی میذارن اونجا چه خبری میشه برا، دیگه آدم شوق گناه نداشت، دیگه لحله برا گناه نمیزد جوون. اگه میدید اون زیر چه خبره. قبر همونجاییست که آقا زین العابدین برای زجه میزنه، ابکی لظلمت قبری، جای سنگینیه. ولی قیامت انقدر عظمت و هیمنه داره که وقتی بالاخره ابکی لخروجی من قبری، امام سجاد برای اینم گریه میکنه، اوریانن زلیلن حاملن سقلی علا زهری، تو اون لحظه وقتی میان بیرون داده یه عده بلند میشه، نه محبین و عاشقان و شیدهای امیرالمومنینا، اونا رو خدا زیر یه خیمه رسیدگی میکنه که دشمن شاد نشن. اونایی که فانیه در ولایتن الا من شاء الله، اونایی هن که خدا خیلی قشنگ تحویلشون میگیره. ولی اونایی که دستشون خالیه، اونایی که اهل معصیتن، دادشون بلند میشه، میگن خدایا اینجا کجاست ما رو آوردی، جامون خیلی عالی بود، اینجا برای ما مثل هتل 5 ستاره دنیا بود، تو قبر با همه اون شرایط این جای دهشتناک و وحشتناک کجاست؟ حالا تازه وارد قیامت که میشن، وای به اون لحظه ای که آدم زفیر و نعره جهنم رو بخواد بشنوه. کم میپردازیم این ماه رمضان، خوب آقا آدم کم لبه خوفش هم تقویت کنه ها، شور و نشاط و توسل و بله، ما امید داریم به اهل بیت در حدی که هیچ دلهوره ای انشالله نداریم، ولی به خودمون که نگاه میکنیم باید بترسیم. اینا در اوج پاکی و تقدس و سجاده نشینی و ادراک سحر دادشون اینه، خدایا عذاب جهنم خیلی سنگینه، ما رو از این عذاب معاف بگردان. خدای متعال میفرمد عباد الرحمن کسانی هن که اهل اعتدالند. این اعتدال و معتدل بودن تو همه شؤون زندگی عزیزان لازم و وارده. یکی از اونها مشی اعتدال اقتصادی است. اینی که امیرالمومنین در صفات متقین در خطبه و عظمت حمام میفرماید مشیهم التواضع، بعد میفرماید و ملبسهم الاقتصاد، روش سیره اهل تقوا و اهل ایمان بر پایه اعتدال. اقتصاد به معنی اعتدال، حد وسط. علامه طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرمایند این وسطا که آورده به این معنیه که یعنی کسانی که رابطه بین جسم و روح رو چنان تنظیم میکنن که از جسم جا نمونن و برای قاهریت و تقویت روحشون کم نگذارن، بین این دوتا رو با هم نگه میدارن. خودمونی ترش جوونا این میشه که از افراط و تفریط بدورن، هم دنیاشون رو قشنگ مدیریت میکنن، هم به آخرت زیبا میرسن. آخر روحانیت هم هست، میگه دنیا رو رها کن آخرتتو دریاب. بعضی همون آخرتو دریابن دنیا رو رها میکنن، افراط پیدا میکنن حتی تو عبادت. ما اعتدال در اقتصاد داریم، در رفتار اجتماعی داریم، در رفتار عبادی داریم، در رفتار سیاسی داریم، همه اینا رو باید آدم معتدل باشه. هر کدوم و تند و کند بره انسان بارش میونه رو زمین، به مقصد بندگی نمیرسه. ملبس همول اقتصاد. اینجا میفرماد کسانی هستند عباد الرحمن، اولا اهل گذشتن، اهل انفاقن، اهل صدقند، بلدن از مالشون به نفع آخرتشون بگذرن، و حالا وقتی قرار کار خیر بکنن و از این پول در راه خدا بگذرن، مبتلای به اسراف و اقتار نمیشن. اسراف یعنی زیاده ریختن، انقدی که پا رفیق و پای خلاصه کارهای بیرونی پولتو هزینه بکنی، هشتت گرون و خودت بشه، یا اقتارم به معنی بخله، انقدر دستتو صفر نگه داری که یه نفر از ورودی زندگیت، از درآمدت، از کارت سر سوزنی استفاده نکنه. این دوتاش خطرناکه. اهل اعتدال کسانی هم که اولا هنر انفاق دارن، اما این انفاقشون هم برنامه داره. دین ما دین برنامه است، دین نظمه. نمیگه کیلویی یه مرتبه بده که خودت کمیتت لنگ بمونه. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. قوام به فتح قاف، قوام از استواری و استحکام میاد. قوام به معنی اعتدال. بین این دوتا، ضمن این آیه در تفسیر از شیخ الائمه امام صادق علیه السلام یه روایت قشنگیه. بعضی موقع حضرات معصومین برای تقریب ذهنها، برای اثر گذاشتن، از قوه سمعی بصری با هم استفاده میکردن. امام صادق علیه السلام جایی نشسته بودن، یه مقداری شن و اینها بود کنار حضرت. آقا دست بردن یه مشتی از این شنها رو برداشتن برای توصیف این آیه. به اون صحابیشون، به اون اصحابشون فرمودن که ببین یه مشت شن برداشتن همه رو ریختن زمین. گفتن کف دست من چیزی هست؟ گفت نه آقا جون. یه بار دیگه مشتی خاک برداشتن محکم نگه داشتن. فرمود دیدی یه ذره شن بریزه؟ گفت نه آقا ندیدم. مرتبه سوم این قواما رو خواستن نشون بدن، یه مقداری رو ریختن، یه بخشش هم تو دستشون نگه داشتن. فرمودن تو معیشت و انفاق و رزق باید همین جوری عمل بکنی، یه جوری ندی خلاصه سرمایه تو، حتی تو کار خیر، حتی تو صدقه. این بحث انفاق ها، ایثار یه افق دیگه است، وارد اون بحث نمیخوام بشم. تو بحث انفاق که حالا این انفاق مستحب و واجب داره، بخیلترین، سختترین مردمان، حجت خدا فرمود ابخل الناس، بخیلترین مردم اون کسی است که انفاقات واجب دینیش رو انجام نده، خمس و زکاتش رو نده، اینایی که واجب میشه بر ذمه انسان، اینا رو خرج نکنه. امام فرمود تو این انفاق باید اینجوری باشین، یه بخشی رو نگه دارید، یه بخشی رو تقدیم کن. لا تنس نصیب کمن دنیا، سهم خودتو حواست باشه نگه داری، بله ما بقیش رو تقدیم بکنی، انفاق بکنی، سرمایه گذاری آخرتی بکنی، ولی با اعتدال، با اعتدال. نکته مهمش اینه، کسانی که به اسراف نمیفتن، اسراف یعنی دست خودتو خالی کنی. یه وقتی محضر حجت خدا بودن، گفتن آقا اسراف یعنی چی؟ فرمود اسراف یعنی این که اونی که مال تو نیست بپوشی، اونی که مال تو نیست نخوری. خب شما اینو میشنوید، واقعا کلمات اهل بیت لطائف داره، ظرائف داره. آدم اینو که میشنوه فکر میکنه خب آقا اگه چیزی که مال من نیست بخورم که این مال حروم میشه، که لباسی که مال من نیست بپوشم که قصبیه، که نمیشه باش نماز بخونی. پیام اینه. به نظرم جناب توریهی در مجمع البحرینش این حدیث رو اشارتی میکنه. حضرت میفرماید یعنی اونی که در شأن تو نیست استفاده بکنی. باید اونی که در شأن انسان هست آدم استفاده بکنه، ولی این خودش یکم مصادیق اسراف. از اون طرف هم هست، خدا بهت نعمت داده درست استفاده نکنی، درست سرمایه گذاری نکنی، بهره صحیح نبری، طرف خدا بهش مغازه داده در و بسته انداخته اونجا همینجوری نشسته، خب اینو که خدا بهت داده برو خوب ازش استفاده بکن. بهره برداری از نعمت اگر درست و صحیح باشه شکر نعمت والله میشه، اینم یه نوع اسراف. کسانی که نه مبتلا به اسراف میشن نه مبتلای به بخل، این حد وسط رو مراعات میکنن، مراقبن. امام رضا علیه السلام که فرمود قشنگترین، زیباترین، جامعترین روزی اینه که شما کنار درآمدی که دارید دو نفر دیگه هم یه چیزی گیرشون بیاد. این قشنگ خوب، آدم اهل تولید، اهل کار، اهل تراش، وضع مالی خوب داشته باشه که بتونه به دیگرانم یه اعطایی بکنه. این قشنگه. خدا ضمانت کرده، میگه شما یه دونه بیاین میدون، مادیشو حساب چرتکیشو ها، کار خیر اگر بکنی یه دونه من ده برابر بهت میدم. اگه معرفت باشه، من برای جوانا یه مثال بزنم، یه پدری یه زمین درجه که دو نبش بده به پسرش، یه آجونی زمین، بعدم نظارت فکری و مهندس ناظر و همه اینا رو تامین بکنه، مصالحش هم همه رو خودش بهش بده، بگه آقا جون بساز. این وقتی ساخت موقع بهره برداری بگه ساختی آقا جون آماده است کلید بخوره بری بشینی، ولی همینم من 10 برابر ازت میخرم میفروشی؟ اگه عاقل باشه نگر میداره میده دیگه، آقا میگه 10 تا خونه کنارش در میاد، ما هم که خیلی زحمتی نکشیدیم، هرچی بوده لطف او بوده. در مثال مناقشه نیست، برای تقریب ذهن میگم. خدای متعال هنر پول در آوردن رو بهت داده. تو دنیا اومدی چی داشتی؟ چی بلد بودی؟ یه بابا نمیتونستی بگی. همه چی رو خدا بهت داده. هنرش رو خدا داده، سرمایه‌ش رو خدا داده، روزیش رو خدا بهت داده، همه رو داده. خودش هم کمکت کرده به اینجا رسوندتت. دست به زانو گرفتی، همت و یا علی رو بهت داده. یه لحظه مگه قلم فیضش رو برمی‌داش نبودی که بخوای اینا رو جمع بکنی. خیلی‌ها بودن جوون مرگ شدن. خدا به لطف کرده، نعمت حیات رو داده، هنرم داده. حالا میگه اگه بیای از این مالت بگذری من 10 برابر بهت میدم. سرمایه‌گذاری می‌کنی؟ بسم الله. جای دیگه بالاتر از این حرفو زده. میگه مثال کسانی که انفاق در راه خدا میکنن، مثال اون کشاورزی است که یه حبه گندم میذاره تو دل خاک، یه دونه رو میذاره تو دل خاک. بشر امروز دنبال شبیه سازی و سلولهای بنیادی و حرفا هست، ولی کی میتونه یک گندمی رو به خاک بسپره و اینجوری خدا داره عظمتش رو نشون میده، از این خاک این میوه ها و ثمرات و این گندم رو به وجود میاره. میگه یه دونه میذاره تو دل خاک، از این یه دونه 7 تا سنبله میاد بیرون. هر 7 سنبلهش 100 تا دونه توشه، یعنی یه دونه میدی 700 تا تحویل بگیری. خدا میگه اگه اهل انفاق شدی در راه من دادی، مادیشو داره میگه ها، مادی 700 برابر همینجا تو دنیا بهت برمیگردونه. آقا کسایی که اهل خیرند به قول قدیمی ها ری میکنه کارش. ما ندیدیم کسی دست به خیر داشته باشه ورشکست شه. اهل خیر با صفا ها، صادق ها. من کسی رو میبینم تو سفره‌داری بی‌نظیر، تو خدمات بی‌نظیر، واقعا قبطه بهش میخورم. یه رو بهش گفتم فلانی چجوری انقدر راحت میگذری؟ یه مثالی به من زد، گاجال لب این رودخونه بعد از سد کرج یه کسی بره اونجا یه پیاله بزنه از این آب برداره، هر چی تو دقیق نگاه بکنی به زعمت اینه که ورداشتی از این آب، ولی هنوز ور نداشته جاش پر میشه. اینه یا نه؟ قطعا همینه. میگه اینی که خدا تو قرآن ضمانت داره اگر از مالت برا گل روی من خالصانه بگذری، نه برا مانورا. ایشون میگه من اینجوری نگاه میکنم، نزده جاش پره و دیدم تو زندگیم. بعد یه تیکه جالبی هم گفت، خیلی من خوشم اومد. واجه من نگاه میکنم خیلی ها این آخر مارمزونی که میشه، اصلا مارمزون و روزه آقا گره خورده یا با فقراست. میگه روزه تو بگیر، اما کفاره ها رو شما نگاه کنید. کفاره جمع 60 تا فقیر رو ببین. اونی که نمیتونه روزه بگیره روزانه باید برای هر روزی که نمیگیره بده دیگه، یه مبلغی رو کفاره بده. انواعش، فطریه آخر رمضان که امضاء این روزه دارید، اون پرداخت و زکات فطره است. همه اینا برای اینکه به ما آموزش بده در عین اینی که تقدس به خرج میدی حواست باشه بعد از پول هم بگذری، این هنر رو باید داشته باشی. وقتی میگه بعضی اون آخر که میرسه چونه میزنن، میبینی برنج صدری تو خونش 10 تا 10 تا گونی داره ها. ما که اگلون پایین نمیره که، برنج خارجی ما میتونیم بخوریم، 10 تا گونی گوشته اونجا. اما پای فطریش که میرسه، حاج آقا قوت قالبمون ما نونه، اینا خیلی یه وعده چی بشه برنج استفاده کنیم، داره بازی در میاره. وقتی این آقایی که میگم اینجوری عاشقانه به مردم خدمت میکنه، یه تیکه به من گفت خیلی کیف کردم، خیلی هم مرامش خوشم اومد. گفت حاج آقا من احساس میکنم اون فطریه سال ما رو تعیین میکنه. اونجا اگه دستتو صفر گرفتی و اقطار کردی و ندادی رو حساب کتاب 1003 من انقدر باید بدیم گندم چقدر شده، خدا هم همونجوری واسه جیره هر رو میگذاره. خدا اینجوریه ها، بگی به نون و ماست میسازیم نون و ماست رو به ای با ما که گنجیش روزیم، اصلا خدا همینجوری برات قرار میده. این بنده خدا میگه حاج آقا من حساب یه دست چلو کباب سلطانی میکنم برای افراد خانواده‌ام. من وقتی میخوام فطریه بدم و صحبت چلو کباب سلطانی و شیشلیک میکنم، نفری اینقدر میدم میگم خدایا ما عادت کردیم به چلو کباب سلطانی، خدا هم اینجوری برام میریزه. خدا کریم، اجود الاجودین، بگذر بده تا خدا هم همونجوری باهات معامله بکنه. کسایی که دستشون بسته است، کسایی که آقا سهم امام زمانو تو زندگیشون نگه داشتن، بعدم فکر میکنه داره کار خیر میکنه، چهار تا گونی ما رمزون این ور اونور میکنه، میگه دیگه بارمونو بستیم، سوگلی خدا شدیم. بابا تو اول باید مالتو پاک بکنی، اگر سهم اینه تو از مالت جدا نکنی حق تصرف تو این مال نداری، مالک مالت نیستی که بخوای رابین هودی ازش بگذری در راه خدا. اول انفاق واجبه، اعتماد بکنه، جهل نباشه، آدم بفهم خدا داره نگاه میکنه، میگه بزن از مالت بگذر ببین من چجوری ری میدم، ببین چجوری برکت بهت میدم. باید عزیزان این اعتدال رو آدم مد نظر بگیره، نه یه جوری بشه که دستش بسته بشه، که اگر دستتو بستی گره به کار خودت میفته. یه نمونه روایی براتون بگم از آجانمون زین العابدین علیه السلام، خیلی قشنگه. فرماید اون لحظه ای که جناب یعقوب بینا شد، چی شد که بینا شد؟ پیراهن یوسف رو به چشمش زد. چشم که بینا شد، تا بینا شد جبریل امین اومد، گفت یا نبی الله این همه هجران و سوختن و گریه کردن برای یوسفت میدونید مبدأش چی بود؟ بالاخره انبیا در ورطه بلا و وادی بلا اعلا درجات رو استفاده میکردن. به شما عرض میکنم عزیزان، امام سجاد تو قصه شام فرمود تنها جمعیتی تو این عالم که بلایی که از جانب خدا پذیرفتن بلای ترفیعی بوده، ما خانواده ایم. چون دو نوع بلا برا ماها میاد، یه بلایی که باعث میشه آدم خلاصه کفاره کاراشو بده، یه بلا داریم وقتی میخری باهاش مقام پیدا میکنی. وقتی یزید شروع کرد بازی بکنه با دین و قرآن رو خون که هر بلایی سرتون میاد به ما کسبت عیدی کن، حجت خدا با سولت حیدری امام سجاد بلند شد فرمود دهنت بسته باشه، ما نزلت هذه الآیه فینا، این آیه شأن نزولش برا ما خانواده نیست. ما بلایی رو که پذیرفتیم، پدرم بلایی که قبول کرد در وادی بلا، این بلایی که تحمل کرد باعث شد که سرمایه گیر مردم بیاد. حجت خدا می فرماید 20 سال طول کشید سیر حضرت یوسف، زندان دید، پیغمبرزاده رو سر بازار فروختن ارزون، سیلیه زدن، برادرها مشتش زدن، سر بازار فروختن، کید زلیخا سراغش اومد، تازیانک زدن، همه اینا یه 20 سال طول کشید. حجت خدا میفرماید اینی که مردم مصر از قحطی نجات پیدا کردن نه فقط تدبیر یوسف بود، اینی که اونا باعث شد از این ابتلا و گرفتاری و بیچارگی نجات پیدا کنن مال صبر یوسف بود. میخوای یوسف رو بشناسی؟ انه من یتق و یصبر. صبر یوسف باعث شد پیمونه اون ملت در مقابل لطف الهی و رحمت خدا پر بشه. او 20 سال صبر خرید، مردم مصر نجات پیدا کردن. آقا اعظم بلا تو این عالم فرمود هیچ بلایی تو عالم بلای کربلای حسین نیست. چی شد بلای ما حسین؟ چی شد؟ میگیم السلام علیک یا رحمت الله الواسعه. همه مصر وجود از نعمت الهی و رحمت خدا بهرمندن برای صبری که آقای ما کرد. هر کی بخواد زود برسه به رحمت پروردگار، راه نزدیکش اینه. پیغمبر فرمود احب الله من احب حسین، او رفت گودی قتلگاه که ما آسمونی بشیم زود. او بلا رو پذیرفت، هزینهشو او داد. مرید پیر مغانم ز من مرنجه شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. او همه هستیش رو تقدیم کرد برای اینکه تو چنته ما چیزی ریخته بشه، هزینه دادن تا به اوج زلالی اسمت و مدارج بالا برسن. خدا تو قرآن می فرماید اگر اهل ذکر و شکستن و اعتراف نبود، ما حبس ابدیش می کردیم تو شکم ماهی. و نجیناه من الغم، مال این بود که سرشو زد زمین گفت بد کردم. البته غضب او و غضب ما فرق میکنه. سیر انبیا سریع عزیزای من، جوونا سرعت اونا بالاست، حسنات الابرار سیئات المقربین. یه لحظه دلش منصرف شد تو زندان، گفت داریم میریم میرون، سفارش ما رو هم بکنین، اذکرنی عند ربک. تا یه حرف زد اون دوتا از زندون آزاد شدن، جبریل امین اومد یوسف سوال تو دل چاکی نگهت داشت؟ الله جل جلاله رب. کی به دل اون قافل انداخ بکشنت بیرون؟ خدا. سر بازار کی تو مسیر عزیز مصر قرار داد؟ خدا. تو اون خلوتگاه چه کسی تو رو از کید این زن نجاتت داد؟ مگه خودت نگفتی ان النفس لامارتون بسو الا ما رحم ربی؟ خدا. یوسف همه جا خدا، چرا یه لحظه به غیر خدا سراغ اسباب رفتی؟ حجت خدا میگه 7 یا 8 سال تو زندان بود که یه لحظه دلش تو این حرکت سرعت نور توحیدی، یه لحظه از این صراط اقوام، یه لحظه ترک اولای حاصل شد. به یعقوبم گفتن میدونی چرا انقدر طول کشید تا برسی به یوسف؟ بوی یوسف حالا شنیدی؟ جناب جبرئیل گفت، امام سجاد میفهم، گفت برای چی؟ گفت شبای جمعه خون میکردی، ذبیحه داشتی، گوسفند میکشتی، میرسیدی به فقرا. هر شب جمعه در خونت مرسوم شده بود، مردم میومدن مراجعه میکردن. یه شب جمعه یه فقیری بهت مراجعه کرد، یه لحظه تردید کردی و تحقیقتو کامل نکردی، بهش ندادی، ای با دست خالی و دل شکسته از حریم تو رفت. برا او یه دونه دل شکسته 40 سال هزینه شو باید پرداخت کنی. دستگاه خداها اینها، انا اند منکسرت القلوب، مرن جانم ز خود هرگز دلی را که می ترسم در آن جای تو باشه. لذا رفقا تو میتونیم با اعتدال دلهای شکسته رو به دست بیاریم.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
چون جوانی ما کار چون جوانی ما، های ما گشت.
پگاه پنجشنبه‌تون